در شرح و توضیح سوره های قرآن مجید به سوره مبارکه زمر رسیدیم. این سوره در مکه معظمه نازل شده است و 75 آیه دارد. محتوای این سوره از چند بخش مهم تشکیل شده است. چیزی که بیش از همه در سراسر این سوره منعکس است، مسئله دعوت به توحید خالص است. توصیه در تمام ابعاد و شاخه‌هایش و تعبیراتش در این زمینه آنچنان مؤثر است که قلب انسان را به سوی اخلاص می‌کشاند و جذب می‌کند. مسئله دیگر مسئله معاد و دادگاه بزرگ عدالت خداست. مسئله ثواب و جزا، غرفه‌های بهشتی و سایبان‌های آتشین دوزخی، مسئله ترس و وحشت روز قیامت و آشکار شدن نتایج اعمال و ظاهر شدن خدا آنها در آن صحنه بزرگ. این مسائل که بر محور معاد دور می‌زند، آنچنان با مسائل توحیدی آمیخته است که گویی تار و پود یک پارچه را تشکیل می‌دهد. بخش دیگری از این سوره که تنها قسمت کوتاهی از آن را در بر می‌گیرد، اهمیت قرآن مجید است. بخش دیگری که آن هم نسبتاً کوتاه است، بیان سرنوشت اقوام پیشین و مجازات دردناک الهی درباره تکذیب کنندگان آیات حق است. بالاخره بخشی از این سوره نیز درباره مسئله توبه و باز بودن درهای بازگشت به سوی خداست. این سوره به نام سوره زمر معروف است که از آیات 71 و 73 این سوره گرفته شده است. درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله می‌خوانیم: کسی که سوره زمر را قرائت کند، خداوند امیدش را از رحمت خود قطع نخواهد کرد و پاداش کسانی را که از خدا می‌ترسند به او عطا می‌کند. و در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده که کسی که سوره زمر را تلاوت کند، خداوند شرف دنیا و آخرت به او می‌دهد و بدون داشتن مال و قبیله به او قدرت و عزت می‌بخشد، آنچنان که هر کس او را ببیند از او حساب می‌برد و بدن او را بر آتش دوزخ حرام می‌کند. مقایسه این فضیلت‌ها با محتوای این سوره به خوبی نشان می‌دهد که این پاداش‌ها از آن کسانی است که تلاوت را مقدمه‌ای برای اندیشه و اندیشه را وسیله‌ای برای ایمان و عمل قرار می‌دهند. سوره مبارکه زمر نیز همچون سوره‌های دیگر قرآن مجید با نام و یاد خداوند مهربان شروع می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این سوره پس از بسم الله الرحمن الرحیم با دو آیه درباره نزول قرآن مجید آغاز شده که در یک آیه مبدأ نزول قرآن یعنی ذات پاک خدا مطرح است و در آیه دیگر محتوا و هدف قرآن. در آیه اول می‌فرماید این کتابی است که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. سپس در آیه دوم به محتوای این کتاب آسمانی و هدف آن می‌پردازد و می‌فرماید ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. چیزی جز حق در آن نیست و مطلبی جز حق در آن مشاهده نمی‌کنی. از همین رو حق طلبان به دنبال آن می‌روند و تشنه‌کامان وادی حقیقت در جستجوی محتوای آنند. و از آنجا که هدف از نزول آن دادن دین خالص به انسان هاست، در پایان آیه می افزاید پس خدا را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان. فعبد الله مخلصا له الدین. دین مجموعه حیات معنوی و مادی انسان را در بر می گیرد و بندگان خالص خدا باید تمام شؤون زندگی خود را برای او خالص گردانند. در آیه سوم بار دیگر روی مسئله اخلاص تأکید می کند و می گوید آگاه باشید که دین خالص از آن خداست. الا لله الدین الخالص. این عبارت دو معنا دارد. نخستین که آنچه خدا میپذیرد تنها دین خالص و تسلیم بی قید و شرط در برابر فرمان اوست، و دیگر این که دین و آیین خالص را تنها از خدا باید گرفت، زیرا هرچه ساخته و پرداخته افکار انسان هاست نارسا و آمیخته با خطا و اشتباه است. این آیه در حقیقت بیان علت برای آیه قبل است. در آنجا می گوید خدا را از روی اخلاص عبادت کن، و در اینجا می افزاید بدانید خدا تنها عمل خالص را می پذیرد. سپس به ابطال منطق سست و واهی مشرکان که راه اخلاص را رها کرده و در بیراهی شرک سرگردان شده اند می پردازد و می فرماید و آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان این بود که اینها را نمی پرستیم مگر به سبب این که ما را به خداوند نزدیک کنند، خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند و آنجاست که فساد و تباهی اعمال و افکارشان بر همگان آشکار می شود. و الذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. این آیه در حقیقت تهدیدی است قاطع برای مشرکان که در روز قیامت، که روز برطرف شدن اختلافات و آشکار شدن حقایق است، در میان آنها داوری می‌کند و آنان را به کیفر اعمالشان می رساند. علاوه بر این که در صحنه محشر در برابر همگان رسوا می شوند. قرآن مجید مخصوصاً روی این نکته تأکید می کند که انسان بدون هیچ واسطه ای می تواند با خدای خود تماس گیرد. نه او از ما دور است و نه ما از او دوریم تا نیازی به واسطه باشد. او از هر کس دیگر به ما نزدیکتر است، در همه جا حضور دارد و در درون قلب ما جای اوست. بنابراین پرستش واسطه ها، خواه فرشتگان و جن و مانند آنها باشند و خواه پرستش بت‌های سنگی و چوبی، عملی بی اساس و دروغین است. به علاوه کفران نعمت‌های پروردگار محسوب می شود، زیرا بخشنده نعمت سزاوار پرستش است، نه این موجودات بی جان یا سراپا نیاز. لذا در پایان آیه می فرماید خداوند کسی را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. زیرا خود مقدمات بسته شدن درهای هدایت را فراهم کرده است. مشرکان علاوه بر این که بت‌ها را واسطه و شفیعان نزد خدا می دانستند، عقیده دیگری درباره بعضی از معبودان خود مانند فرشتگان داشتند که آنها را دختران خدا می پنداشتند. چهارمین آیه شریفه به پاسخ این پندار زشت می پردازد و می فرماید اگر به فرض محال خدا می خواست فرزندی انتخاب کند، از میان مخلوقاتش آنچرا میخواست برمیگزید. لو اراد الله ان یتخذ ولدن لاستفا مما یخلق ما یشاء. منزه است از اینکه فرزندی داشته باشد، او خداوند یکتای پیروز است. سبحانه هو الله الواحد القهار. آیه در صدد بیان این مطلب است که فرزند لابد برای کمک یا انس روحی است. به فرض محال که خداوند نیاز به چنین چیزی داشت، نیازی به فرزند نداشت، بلکه از میان مخلوقات شریف خود کسانی را برمی‌گزید که این هدف را تأمین کنند، چرا فرزند انتخاب کند؟ ولی از آنجا که او واحد، یگانه، قاهر و غالب بر همه چیز و ازلی و ابدی است، نه نیازی به کمک کسی دارد و نه وحشتی در او تصور می شود که از طریق انس گرفتن با چیزی برطرف گردد و نه احتیاج به ادامه نسل دارد، بنابراین او منزه و پاک است از داشتن فرزند، خواه فرزند حقیقی باشد و یا فرزند انتخابی. خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به این که این برنامه مرضی حق تعالی قرار گرفته باشد، تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح و توضیح آیات پنجم به بعد از سوره مبارکی زمر خواهیم پرداخت، همگی تان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین.
زندگی شیرین است، شیرینی از جنس طلوع. دلت گرم می شود وقتی ساعتت به ساعت طلیعه تنظیم می شود. زندگی تک تک این ساعت هاست. زندگی چرخش این عقربه هاست. حالا آرامش برپاست چون طلیعه اینجاست. خورشید می تابد، شهر خمیازه می کشد. طلیعه فریاد می کشد که آهای آدم ها، خانه ما در کوچه مهربانی است و خدا همسایه دیوار به دیوار من است. طلیعه می خندد و با صدای لبخندش همه از خواب بیدار می شوند. و ما چه خوشبختیم که طلیعه از پشت پنجره برای من دست تکان می دهد. سلام، این منم، طلوع، طلیعه، و ما آماده ایم برای آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم.
میان یک تنو از صبح ایمان تلیزه پرده برمیدارد از جان تراوت میتراوت اول صبح میان گلشن خوشبوی قرآن
و ما قرآن را به حق نازل کرد و به حق نازل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به صبح هنگامی که تنفس کند،
صبحی اذا تنفس،
گوش کن، صدایی تو را می خواهد.
ای راز مرا طلیعه ناز، بکشای در دریچه راز، ای ساقی جان
به ساغر افکن آن آتش خانمان برانداز.
طلیعه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که هر طلیعه صبح رو بهانه‌ای برای شروع دوباره قرار داد. الهی به امید تو. خانم و آقایان، همراهان، شنوندگان رادیو قرآن، سلام علیکم، صبحتون بخیر و نیکی. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. صبح پنجمین روز هفتمون که برابر هست با چهاردهمین روز آذر ماه، انشاءالله به خیر و آرامش. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم برای همدلی. الحمدلله که میرود از دلها مهر غیر تو و میوزد در دلها مهر تو، نام تو، یاد تو و نگاه تو. یه صبح دیگه از راه رسیده و ما با یک تلیعه دیگه از رادیو قرآن در خدمت شما خوبان. محتوا کن کون حجمن انما القلب احتوا. صبح شده و باید سلام بگیم به اهالی صبح، به همه اونهایی که روزشون رو از صبح زود آغاز میکنن، چرا که میدونن خدا روزی رو اول صبح قسمت میکنه. ما شاء الله جلت اسماء فاضت نعما لا قوة إلا بالله إلا بالله. یه سلام هم میگم به دانشجویان و خصوصا دانش آموزان و حالی تعلیم و تربیت، به معلمان و اساتید دانشگاهیان و حتی به والدینی که هر روز با دانش آموزاشون بیدار میشن، آماده شون میکنن و میفرستشون مدرسه. اما هوا سرده تو کلان شهرها هم که وضعیت هشدار و آلودگی و وارونگی هوا رو داریم. به سالمندان گرانقدر، اونایی که داره بیماری خاص هستند و اینها، عرض میکنم اگه کار مهمی ندارید، برای حفظ سلامتیتون توی منزل بمونید، وجودتون برای ما ارزشمند. انت منا تتدنى تولج الروح نسام رحمات وهبات عظمت كيفا وكام بئس نفس جحدتك واستلذت بالنعام. ملء الآفاق منك العطاء والنوال أنت الرزاق تهوي إليك الجبال حتى الأعماق أنت الظاهر أنت الباطن أنت الأول أنت الآخر لا عزة إلا بالله. خب هنوز موضوع اعلام نکردیم، خیلی از دوستان پیامک ارسال کردن به ما، از لطفتون ممنونیم، گفتن سلام صبح چهارشنبه امام رضایی تلیه قشنگ شما به خیر و نیکی باشه، روزتون قرآنی. 991-044-54 برمون فرستادن، گفتن سلام صبحتون به خیر، معذرت شنونده تلیه هستم. 911-952-74 گفتن سلام بر گوینده بزرگوار، خیلی ممنونیم قربان. عرض کنم که گفتن که سلام، از اینکه برنامه شروع کردید خیلی ممنونم. 993-054-69 از همه شما ممنونیم. حالا موضوع چیه امروز؟ امروز درباره موضوعی صحبت میکنیم که خدا اصلا باش کاری نداره. مگه میشه خدا روش کاری نداشته باشه؟ نه کار داره، ولی خدا درش مداخله نمیکنه. شما هر چیزی که بین خودتون و خدا باشه، خب بالاخره جزو حقوقی است که خدا میتونه مورد عفو و بخشش و رحمت خودش قرار بده. اما یه چیزی هستش که میگن که باید خود افراد برن حلش بکنن، دیگه دست خدا نیست، اونم حق و ناسه. اگه حقی از مردم به گردن ما و شما هست، اون رو خداوند حساب و کتابش رو به خود ما واگذار کرده. پس یه جوری باید عمل بکنیم که بالاخره تو دنیا با افرادی که بالاخره حقی به گردن ما دارن اینجا تسویه حساب انجام بدیم دیگه. اونجا بمونه به اون ور خلاص ماجرا و اون دنیا حتما کارا خیلی خیلی مشکل میشه. حتی در مقام شهدا گفتن که اگر حق و ناسی به گردنشونه، باز همون قصه برقراره، حالا چه برسه به بقیه و عوام مردم. لذا بسیار موضوع مهم و حیاتیه و میخوام امروز دربارش صحبت بکنیم. به نظرتون حق و ناس چقدر اهمیت داره و اون رعایت حق و ناس چطور ممکن هست و اینکه بگید که چقدر حواستون به حق و ناس، مثلا حقوق همسایگان، نمیدونم حتی بوق زدن ساده و بی مورد توی مثلا خیابون که ممکنه کسی رو آزار بده، نمیدونم پارک کردن ماشین جلوی پارکینگ خونه یه بنده خدایی که میاد بیرون یه دفعه مواجه میشه با ماشین شما، حتی فقط یکی دو دقیقه خدمت شما عرض بکنم که تو اونایی که توی مجتمع زندگی میکنن شارژشون رو به موقع ندن یا بعضی خودن کردن نمیدن و مواردی از این دست که فراوانه. حق و ناس رو دربارش امروز صحبت میکنیم. 30100 سامانه پیام کوتاه ماست، 2240317 2205162، دو خط ارتباط تلفنی.
به نام خداوند نور و روشنی. سلام به شما شنوندگان و همراهان محترم برنامه تلیعه. انشاءالله که در ایام فاطمی عزاداری هاتون مقبول خداوند قرار گرفته باشه. من در میدان امام خمینی رحمت الله علیه قرار دارم و صحبت میکنم با یکی از کاسبایی که صبح زود در مغازه رو باز کردن. آقا سلام، صبحتون بخیر.
سلام و رحمت الله، صبح شما میشالله بخیر باشه.
زنده باشه. همین اول گزارش ما مشتری از راه رسید، کارشون رو راه بندازید تا ادامه گفتگو رو با شما داشته باشیم.
در خدمت شما هست.
انشالله که دخلتون همیشه خوش روزی باشه مثل همین لحظه های اولی. میگه کسی صبح زود که کارشو شروع کنه یک برکت خاصی نصیبش میشه، درسته؟
بله، میفرمان که برکت رو صبح پخش میکنه.
درسته.
انشاءالله که این برکت تو زندگی همه مؤمنین و مؤمنات باشه، مخصوصا شیعیان مولا علی علیه السلام.
این روزهایی که مزین شده به نام خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، چیکار میکنید که رزق بیشتری رو دریافت کنید؟
من فکر میکنم، حالا من که اینجا شاگردم، مغازه دار، ولی خب که به رو حسی که وارد مغازه میشه، سوره یاسینی که من اینجا پخش میکنم، یه حسی به خودش دست میده و مشتری که وارد میشه کلام نور رو توی این مغازه سر صبح مثلا گوش میکنه، یه حس دیگه بهش دست میده که شاید این مغازه با مغازه دیگه فرق کنه.
چقدر خوبه انشاءالله که همیشه صوت قرآن، عطر خوش آیه های قرآن از مغازه شما به مشام برسه. آقای محترم، مشتری که به مغازه شما رسیدن و سر زدن، من اده گزارشم رو قطع کردم، گفتم که خدای نکته حقی از این مشتری تضییع نشه، موافق بودید دو کار من یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که خدا کنه که حق و ناس رو به صورت کلی ما انجام بدیم. ما اولین حق و ناسی رو که انجام نمیدیم، چون شما فرمودید در ایام فاطمیه هستیم، من یه چیز بگم، ما اولین کاری که میکنیم حق و ناسی که گردن ما هست نسبت به بی بی دو عالم حضرت زهرا رو انجام نمیدیم. آیا واقعا ما عزاداری حضرت زهرا رو اونگونه باید شاید انجام میدیم؟ نه، انجام نمیدیم. اولین حق و ناسی که گردن ما شاید روز قیامت ناراحتی حضرت زهرا باشه و نگرانی حضرت مولا علی علیه السلام که این حق برگردن ما شیعیان بود ولی اجابت نشد.
خب شما یه فروشنده هستید، با افراد متنوع و متفاوتی در ارتباط هستید، چیکار میکنید که حقی ازشون تضییع نشه؟ اصلا یه فروشنده باید چیکار کنه که حق الناس به گردنش نباشه؟
خدمت شما عرض کنم، من خودم حالا یه دفعه مشتری ها با هم دیگه دست به دست میکنن، 6 نفر وارد مغازه میشن.
بله.
حق و ناس اینجوری نیستی که اونی که اول اومده رو کارش را بندازم. به نظر من حق اون پیرزنیه که نمیتونه بیسته، یا اون پیرمردی که مشکل داره. بعضی هم ناراحت میشن میگن آقا ما از این آقا جلوتر بودیم. میگم شما جلوتر هستی، قدمت رو چشم، اما حق گردن اون گیسو سفیدیه که حق مادری گردن من داره.
بسیار عالی، چقدر خوب به نکته ریز و مهمی اشاره کرد. ما انقدر مسائلی دور برمون هست، انقدر تو دغدغه ها و تو روزمرگی همون غرق شدیم که از سری مسائل چشم پوشی میکنیم. انشالله که ما هم حواسمون باشه، همین نگاه کردن به دیگران با ناخوبی، صحبتی که در غیاب کسی انجام میدیم، همه اینها حق و ناس میشه. باید به اینا هم حواسمون باشه، درسته؟
خدا کنه، چون که سر صبح که میشه زبان یکی یک به همه اعضا بدن میگه چش چطوری، میگه اگه تو بذاری خوبم. حتی به دست و پا وقتی میگه، اینا با ناراحتی بهش میگن اگر از دست تو آسوده باشیم خوبیم. به خاطر همین اگر بتونیم جلوی زبانمونو بگیریم، بهشت رضوی برای ما آماده و مهیاست.
راه کار شما چیه؟ پیشنهاد شما چیه که حق الناس به گردنمون نمونه؟
چرا حق الناس گردنمون میفته؟ چون که کسی نیست که یکی یک به ما یاداوری کنه. اگر خودمون هر شب هم گونه که بزرگان گفتن برای خودمون چتکه بندازیم و حساب کتاب خودمون رو در بیاریم که امروز چه کردیم و به خودمون نمره بدیم، حتماً حق الناس رو رعایت می‌کنم. جوری که شما فرمودید، یه سنگ رو اگر ما تو خیابون بندازیم حق الناسه، ولی متاسفانه نوع حق الناس رو فراموش کردیم که برای خودمون یادآوری کنیم.
بله، ان شاءالله حواسمون باشه به همه لحظه‌های زندگیمون، حتی به یک ثانیه از گذشتمون، که خدایی نکرده حق الناسی به گردنمون نباشه. خیلی سپاسگزارم، ان شاءالله در مراسم فاطمیه که تشریف می‌برید ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدا نگهدار.
التماس دعا، خدا نگهدارش.
الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله.
بله، ممنون و سپاسگزارم از همکارانمون. و بریم به سراغ موضوعمون که حق الناس، که خب گزارشمون هم توی همین موضوع بود. گفتیم که چقدر اهل رعایت حق الناس هستید و مصادیقی از این مواردی که خودتون اهل رعایتش هستید بهش توجه میکنید رو برامون بفرمایید که انشالله بهش خواهیم پرداخت. و 30100 سامانه پیام کوتاه ماست، 220-430-17-220-516-32 هم دو خط ارتباط تلفنی ماست. هم با پیام‌های کوتاه شما انشاءالله در طی برنامه همراه هستیم، هم صدای شما رو میشنویم که از طریق تلفن هامون انشاءالله پیام‌هاتون رو برای ما خواهید گذاشت. صحبتون به نیکی. 990-55-37 گفتند عظیمترین گناهان خوردن به ناحق و تجاوز به مال یک مسلمان هست، که آقای شفیعی، حسن آقا و حسین آقا 11 ساله دانش آموزن، میخوام برن مدرسه، برامون فرستادن دستتون درد نکنه. گفتن وای به حال کسی که حق خودش رو بهش قانع نباشه و تعدی کنه به حق دیگران. آقای سعدی از نظرآباد، 938-63-84 گفتن که احترام به همه باید رعایت بشه، حق الناس رو اگر رعایت نکنیم گناه بزرگی مرتکب شدیم، یعنی گناه کبیر مرتکب شدیم. 919-019-71 گفتن گاهی آدم ها فکر میکنن که خدا در این مسائل مداخله نمیکنه، ولی شاید همین سکوت خدا بزرگترین نشونه باشه. امیدوارم ما حواسمون باشه به حقوق دیگران و حواسمون باشه که حق الناس رو رعایت بکنیم. 903-102-31